بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم حجج الله على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وصل على علي أمير المؤمنين وصل على فاطمة بنت رسولك سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل وسلم على صاحب هذه القبة السامية غوث الملهوف الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء وصل على محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك الحجة القائم المنتظر المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانگداز خواهر کریمه امام هشتم علیه السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز بر حسب مناسبتی مصادف با سال روز یک حادثه دردناک مربوط به این حرم مطهر رضوی و این بارگاه امام هشتم علیه السلام است 107 سال گذشته در مصر چنین روزی ساحت مقدس ولایت مدار علی ابن موسی رضا علیه السلام در این حرم مورد اهانت کفار روسی قرار گرفت و گنبد مطهر رو روسها به توپ بستن علتش هم این بود که در انقلاب مشروطیت بعد از این که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و مستبدین و مخالفین مشروطه قدرتی پیدا کردن درگیری مسلحانه شدید بین طرفداران استبداد و مشروطه به وجود آمد در مشهد مقدس طرفداران مشروطه در مسجد و طرفداران مشروطه در صحن آزادی که اون روز می گفتن صحن نو و طرفداران استبداد در مسجد گوهرشاد سنگر گرفتن و ضمن سخنرانی ها و خطابه ها و تحریک مردم به طرفداری خودشون باعث یک قیام و حرکت مسلحانه شدن روسها که به دنبال نفوذ بودن و میخواستن از این بحران و از این اختلاف حد اکثر استفاده رو برای نفوذ خودشون در ایران در رقابت با انگلیس ها انجام بدن و این کشور رو به بلعن به بهانه حمایت از افراد روسی ساکن مشهد، اینها حرکت مسلحانه رو شروع کردن و آغازش با توپبندی گنبد مطهر بود. در ساختمان های بلند اطراف حرم قبضه های توپ رو نصب کردن، لوله های توپ به طرف گنبد مطهر امام هشتم علیه السلام، مردم مشهد صدای انفجار توپ ها رو شنیدن، متوجه حرم مطهر رضوی شدن و این جسارت و جنایت رو با چشم خودشون شاهد بودن و به این وسیله اولین اهانت به قبر مطهر امام هشتم علیه السلام شروع شد. و لذا بعضیا میگن این شعری که امام رضا به قصیده دعبل اضافه کردن و قبرون به توسن یا لها من مصیبتی الاحد على الاحشاء بالزفراتی، در تحلیل این شعر میگن مقصود از مصیبت قبر مصیبت صاحب قبر بوده، اما بعضی از بزرگان میگن شاید نظر حضرت در این شعر مصیبت خود قبر بوده. این قبر چند بار مورد تعدی و تجاوز و اهانت قرار گرفت که سرآغاز اهانت به قبر مطهر امام هشتم علیه السلام در توپبندی روسها در مصر چنین روزی واقع شد. برادران و خواهران، این نمونه های عبرت و تجربه از تاریخ گذشته زندگی ما ثابت می کند اون روزی که جامعه ما دو قطبی بشود و اون روزی که اختلاف در بین مردم ما به وجود بیاید، این رو بدانید دشمن از وسط دو قطبی شدن جامعه نفوذ می کند و با نفوذش هستی ما رو تصرف خواهد کرد. و در همه جا باشدی ما توجه داشته باشیم دشمن نتواند این وحدت ما رو به هم بزند. البته وحدت محور میخواد، بدون محور وحدت قابل تحقق نیست و تنها محور وحدت که میتواند ملت رو یک پارچه در برابر دشمن حفظ کند مسئله ولایت است. در همین فقره زیارت مقدسه جامعه کبیره ما عرضه می داریم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه. چون عاشق شما هستیم با هم اختلاف نداریم، چون دلداده شما هستیم ولایت شما به عنوان یه زنجیره وحدت همه ما رو به هم بسته است، از هم جدا نیستیم. یعنی محوریت ولایت برای وحدت عامل تضمین وحدت و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه است. اگر این محور نباشد وحدت با شعار درست نمیشه، وحدت با اظهار و اعلام درست نمیشه، وحدت در ظاهر به وجود نمیاد، وحدت باید از درون ما به وجود بیاد. درون ما هم دل ماست، اگر همه دلها به یک نقطه متصل شد اون وقت وحدت قابل تحقق است. در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی ما همینه، ولایت محور وحدت است. بدون ولایت وحدت قابل تحقق نیست، وحدت نباشه اختلاف دو قطبی شدن باعث نفوذ دشمنان ما خواهد شد. ولذا ما باید سعی کنیم در همه برنامه های جامعه ما اونی که نظر مقام معظم رهبری است، اونی که قائم به جریان ولایت هست دقیقا همون رو دنبال کنیم و دنبه عباس سبقه ولایت همه برنامه های زندگی اجتماعی و سیاسی خودمون رو شکل بدیم. مقام ولایت رهبری از ما خواستن مشارکت حد اکثری در جریان انتخابات. این مشارکت حد اکثری به عنوان یه تکلیفه، از دو جهت تکلیفه. یه جهت این که امروز در مقابل دشمنان خدا و در مقابل جبهه جهانی استکبار و الحاد، تنها جریان مقاوم این نظام مقدس است و این نظام مقدس تمام قوت و قدرتش به پشتوانه مردمیه. نظام قدرتی به تجهیزات نیست، در اینی که از نظر تجهیزات قوی ترین نظام حاکم در منطقه است. نظام قدرتش به امکانات اقتصادی نیست، تمام قوت نظام ما که دشمن 37 ساله در صدد براندازیشه و قدرتشو ندارد، به خاطر پشتوانه مردمی و وابستگی مردم به این نظامه. مشارکت حد اکثری در انتخابات مانور قدرت برای این نظام است و اگر کسی بنا شد در انتخابات شرکت نکند، معناش اینه که در این مقابله و صف مقدم جنگ با استکبار و کفر جهانی نایستاده است. از این جهت تکلیفه. از جهت دوم هم تکلیفه. ببینید برادران، ما در اسلام مشارکت سیاسی برامون حق نیست، برامون تکلیفه. حق بودن مشارکت سیاسی مولود تکلیف ما هست. این روایت رو از پیغمبر اکرم تمام مذاهب اسلامی، سنی و شیعه، عامه و خاصه، به صورت یه حدیث متواتر نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن: من اصبح ولم يهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر کس اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، نفرمودن مؤمن نیست، فرمودن مسلمان نیست. امور مسلمین چیه؟ کلمه امور جمعه، مسلمین هم جمعه. علمای حاضر در جمع توجه دارن که وقتی بنا شد هم مضاف جمع، هم مضاف الی جمع، پس امور مسلمین میشه امور جمعی مسلمین، امور اجتماعی مسلمین، و امور جمعی و اجتماعی مسلمین امور سیاسیه. لذا اگر کسی در امور سیاسی مشارکت نداشته باشد، پیغمبر اکرم فرمودن فلیس بمسلم، این مسلمان نیست. این یه تکلیف 100% شرعی و قطعیست و مصداق برجسته و بارز مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات. اگه در انتخابات شرکت نکنیم، کجا میخوایم این تکلیف شرعی مشارکت سیاسی رو محقق کنیم؟ لذا مشارکت حد اکثری یه حقیقت تکلیفیست که بایستی برای مردم مسلمان ما در این کشور تحقق پیدا کند و انجام بگیرد، و این مشارکت حد اکثری لازم هست. مسئله ای که در اینجا هست، مقام معظم رهبری فرمودن هیچی مانع مشارکت حد اکثری نیست. دیگه یه عده بخوان بگن آقا ما اگر بنا شد به یه نفری که نمیشناسیم رأی بدیم، در همه سیئات او شریکیم و در همه حرکت‌های خلاف او سهیمیم، پس ما مسئول هستیم، بهتر اینه که شرکت نکنیم. این در حقیقت ترک یک تکلیف است. عذر برای ترک تکلیفه. چرا نشناسید؟ خب برید بشناسید. این مثل اینه که یکی از بگه بنده نماز نمیخونن چون وضو نمیگیرن، چون نه آب ندارن وضو بگیرن، نمیتونن وضو بگیرن و اصلا نماز نخونن. این مثل اینه. خب برید بشناسید. مقام معظم رهبری فرمودن اگر شما خود اینها رو نمیتونید بشناسید، به همین فهرست ها، به همین لیست هایی که جریان های مؤمن دارن ارائه میدن به اونها اعتماد کنید و به عنوانی که عناصر مؤمن و جریان های با ایمان این لیست ها رو دادن، بر حسب اطمینان به اونها به همین فهرست ها رأی بدید. این تکلیف را از گردن انسان بر نمی دارد. منتهای نوکرم فرمودن که به اون لیست ها و فهرست هایی که از طرف افراد و جریان های ارائه می شود که دلشون با امریکاست، به اونها اعتماد نکنید. پس بنابراین فهرست ها به وسیله افرادی باید داده بشه و شما اعتماد کنید که اولا مؤمن باشن، به ایمانشون یقین داشته باشید و ثانیا دلشون با امریکا نباشه. البته این دو خصوصیت در نماینده کفایت نمی کند. نماینده مجلس بایستی توان رفع بیکاری، رفع رکود، ایجاد امران آبادی، طراحی برای آبادسازی کشور، برای توسعه صنعت و تولید هم داشته باشد. تنهای دو خصوصیت کافی نیست. اما این که ما فکر کنیم توانمندی در توسعه صنعت و در رفع بیکاری و رکود مربوط به کسانی است که بیدینن یا مربوط به کسانی است که دلشون با امریکاست، این فکر غلطی است. تجربه ما در کشور خلاف این رو ثابت میکنه. این فناوران هسته ای ما، دانشمندان هسته ای ما از جوانهای متدین و با ایمان بودن. این فناوران نانو و بنیانهای علمی ما نیروهای متدین بودن. این شاگرد اولهای دانشگاه ها اکثرا جوانان متدینن. اینجور نیست که ما اگر بخوایم به دنبال یه متخصص، به دنبال یه فناور، به دنبال یه اقتصاددان بریم، حتما باید به سراغ کسی بریم که دلش با امریکاست یا به سراغ یک آدم بی ایمان بریم. ایمان و غرب زده نبودن این شرط اول قطعیست. تو اینا بگردید آدم وارد، آدم فناور، آدم متخصص، آدم مدیر و ماهر پیدا کنید. اینجور نیست که بگید اگر ما بخوایم دنبال یه آدم متخصص بریم حتما باید دنبال یه آدم بیدین بریم. دقیقی تبلیغات بعضی دشمنان ماست که میخوان بگن آقا دین فاقد تخصص، جامعه دیندارات فاقد علم و دانشن. اینجوری نیست. در جامعه دینی و نیروهای دیندار بهتر متخصص و با عرضه شما پیدا میکنید. بایستی حتما ایمانش احراز بشه، تقواش احراز بشه و احراز تقوا و ایمان در حدی که کاندید بشود و نامزد بشود مقدس‌ترین نهادی که میتواند در نظام پیش بینی شده و در قانون اساسی این صلاحیت رو احراز کند شورای نگهبان است. برادران، خواهران، ما در نهادهایی که اینها میخوان نامزد و کاندید کنترل کنن و احراز صلاحیت کنن در همه کشورهای دنیای نهادی داریم، اما اینها رو بخوایم بررسی کنیم قداست هیچ کدامشون به قداست شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی نمیرسه. ای که بعضی ها فکر میکنن در بعضی کشورها فیلتر صالح در خود احزاب است و خود احزاب فیلتر دارن، اینا بهترینه که برن یه خورده مطالعه کنن. اینجوری نیست. در کشورهای دنیا فیلتر صلاحیت در نهادها تشکیل می شود و این موقعیت رو نهادها دارن. در ترکیه دادگاه قانون اساسی، در مصر محکمه النقد، در فرانسه شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت، در آلمان دادگاه قانون اساسی، در امریکا مجلس سنا، در روسیه دادگاه قانون اساسی. اینها همه نهادهایی هستند که صلاحیت کاندیدا رو در کشور خودشون باید احراز کنند. و اینها رو شما بگذارید کنار شورای نگهبان. در شورای نگهبان این که شش مجتهد مسلم قطعی و عادل وجود دارد، قداست هیچ کدام اینها به حساب قداست شورای نگهبان نمی رسد. امام بزرگوار رضوان الله تعالی فرمودند: من به این آقایان هشدار میدهم، توهین به فقهای شورای نگهبان هم برای نظام و هم برای اسلام خطرناک است. این فرمایش امام بود. امام این مطلب سال 63 گفتند. در سال 88 که فتنه 88 در کشور به وجود آمد و امریکا و غرب چشم دوخته بودن با فتنه 88 نظام رو براندازی کنن، بزرگترین مغز متفکر مشاوره کاخ سفید فوکویاما اعلام کرد، گفت بی خودی زحمت نکشید، تا وقتی دو نهاد در ایران باشد نظام ایران به صورت یک نظام سکولار در نمیاد، یکی نهاد رهبری و یکی نهاد شورای نگهبان. یه حرف فوکویاما بود. بیست سال قبل از اینکه حرف فوکویاما بزنه که شما شورای نگهبان رو براندازی کنید تا نظام قابل براندازی باشد، امام بزرگواری خطر رو اعلام کردن که توهین به فقهای شورای نگهبان خطر برای نظام اسلام است. 20 سال بعد آقای فوکویاما گفت که نظام شورای نگهبان رو براندازی کنید تا نظام ایران بشه یک نظام سکولار. و این درسته که امروز یه عده را بیفتند و بعضی از عزیزان ما با کمال بیباکی به یه نهادی که شش مجتهد عادل در این نهاد توهین کنن، اهانت کنن، و بدترین اهانت به شورای نگهبان اینه کسی بگه شورای نگهبان جناحیه. کسی که نسبت جناحی بودن به شورای نگهبان، یعنی به شش مجتهد عادلی که هم عدالتشون هم فقاهت و اجتهادشون به تأیید ولی امر مسلمین رسیده است و به تأیید حجت امام زمان رسیده است، به این شش مجتهد بگه جناحی، دیگه از این بدتر نمیشه توهین. اینا جناحی هن؟ اینا برای جناح کار میکنن؟ اینا میگن آقا اینه که صلاحیت داره برای که در حوزه برنامه ریزی این نظام اسلامی و دینی قرار بگیرد بایستی مسلمانیش احراز بشه، التزامش به دین باید احراز بشه. خب اینا احراز نشده، بعد نمیشن جناحی؟ این اعلام خطریست که امام فرمودن. سال 88 حرف امام ثابت شد با حرفی که فوکویاما زد. این درست نیست که یه عده تو مملکت ما را بیفتن همدهن با فوکویاما بشن و مجری منویات سوء فوکویاما به امریکا بشن، به شورای نگهبان توهین کنن. و بدترین توهین بگن جناحیه و جنایی عمل میکنه. جنایی غیر عادل، یعنی ظالم به شش مجتهد فقیهی که به عنوان عادل از طرف مقام معظم رهبری نصب شدن، به اینا بگید ظالم، به اینا بگید جائر. از این بدتر هم امکان دارد؟ امام علیه السلام فرمودن الراد علیهم کالراد علینا، هر کسی ولی فقیه رو رد کند ما رو رد کرده. رد ولایت فقیه و ضد ولایت فقیه بالاتر از این نیست که کسی به شش مجتهد عادلی که نصب شده ولی فقیه هن بگه جناحی. از این بدتر نمیشه دیگه. ولذا عزیزان ما مواظب باشیم، ما در این انتخابات میخوایم نظامون رو تثبیت کنیم، توسعه بدیم. یه در را نیفتن بیان همراه با فوکویاما بخوان نظام ما رو براندازی کنن، اونم با تضعیف و جسارت به شورای نگهبان. خدایا این بصیرت و بینایی دینی مردم ما را در پای ستون خیمه این نظام و انقلاب منظور نظر و مایه خوشنودی مولای من بقیت الله قرار بده.